بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث ولایت فقیه، آیت الله العظما منتظری، تهیه شده در سال 1366 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
شیطان رجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. اینجا عرض کردیم که برای ثبوت اینکه این ارز ارز خراجی است، یعنی مثلا مفتوح عن وطن است یا محیات حال الفتح است، این خصوصیات چند طریق ذکر کردم. یکی شیخ علیه الرحمه فرمود شهادت عدلین بینه، که ما عرض کردیم شهادت عدلین باید عن حسن باشه و در زمان ماها تحققش مشکله، مگر ما یه همچی سلسله بینه درست کنیم از زمان خودمون تا زمان فتوحات اسلام، که یه بینه در زمان ما از بینه دیگه نقل کند، اون بینه هم از بینه دیگه تا اون وقت، و نیست همچی چیزی. اگر فرض کردیم دوتا شاهد عادلم شهادت بده، لابد ان حدسن و اجتهادنه، یعنی کتب تاریخ و تراجم و روایات و مراجعه کرده، اجتهاد کرده، و ادله بینه همچی جایی رو نمیگیره. این پس مال بینه. دلیل دومشون قول مورخین و اشتهار بین مورخین بود. ما این را عرض کردیم که اگر بخوان بگن سیره جاری شده است بر این که در هر فنی به اهل اون فن مراجعه میکنن و این رو حجت تعبدی بخوان قرار بدن، ما در اون مواردش هم که قائلا قبول نداریم. یعنی همچین نیست که عقلا تعبد داشته باشن وقتی که به یه دکتر مراجعه کردن، دکتر که متخصص است اگر یه نظری داد خودشونو متعبد بدونن که به قول دکتر عمل بکنن، ولو اینکه وسوخ پیدا نکنن. این اینجور نیست. بله، ممکنه به دکتر که مراجعه کرد، حالا اگر یه چیزی احساس خطر نیم کنه میگه خب حالا این دوا رو بهش میدیم، اگر نتیجه نداد و وقت بعد به یه دکتر دیگه، رجاءن احتیاطن ممکنه عمل بکنه به قول دکتر. اما اگه یه مرض خطرناکی باشه که دکتر میگه یالا الان بخوام شکمش رو پاره کنیم و احتمال خطر بدیم و وسوقم به قول دکتر پیدا نکرده باشیم، به نظرمون اومد که امروز آقای دکتر مثل این که مثلا فرض بگیرید سیگارشو نکشیده، همچی خیلی سرحال نیست و بسا تشخیصش اشتباه کرده باشه، اینجا بیان بگیم تعبدن خب بله شکمی با بار پار کنه مرد مرده، همچی کاری نمی کنن. در امور مهمه اغلا همچی نیست که متعبد باشن، و مسائل دین همش مهمه. معذاره هم ما میخواییم بگم شخصا تا وسوق پیدا نکنن عمل نمیکنن، تا اغلا وسوق پیدا نکنن عمل نمیکنن. منطقه اغلا نوعا وسواسی نیستن، ذهنشون مشوب نیست، نوعاً وسوق پیدا میکنن و به همون وسوقشون عمل میکنن و این وسوق یه علم عادی است. خلاصه این که بگیم عقلا تعبد دارن، یه روز یه کنفرانسی مثلا تشکیل دادن از قدیم گفتن بنا بگذاریم که حالا دیگه به قول اهل خبره تعبدن عمل بکنیم هر چه میخواد باشه، چنین چیز ما قبول نداریم. حتی در روابط مولا و عبید که در مقام احتجاج و لجاج هم بگن بنابر این معنا گذاشتیم، در چنین چیزی نیست. و عقلا اگر میبینیم سیرشون مستمر است بر این که جاهل هر فنی به اهل اون فن مراجعه میکنه، به فقیه مراجعه میکنن در فقه، به طبیب مراجعه میکنن در طب، به کارشناس در قیمت ها مراجعه میکنن برای تقویم، یا به قول آقایون به لغوی مراجعه میکنن در لغت، به مسائل تاریخی به تاریخ مراجعه میکنن. اینا برای که اینا راه علمشونه در حقیقت عقلا، منتها علم معفل عقلا خیلی مقیدش نیستن که به اونجا برسه. اگر به جوری شد که سکون نفس پیدا کردن و احتمال خلافش ضعیف باشد عمل میکنند. ای پس بنابراین این که بگیم از باب تعبد ای حجت از قول مورخ، نه این نیست. اما اگر چنانچه در یه مسئله مورخین اختلاف نداشته باشن، همه مسائل که اختلافی نیست، و مورخ ثبت ثقه‌ای باشد یا مثلا چند تا مورخ گفته باشن، نوعا وسوخ پیدا میشه. همه وسوخ که پیدا شد حجته و فقه هم میتونیم ترتیب اثر بدیم. و علی فرض که شما بگید نه سیره هست و تعبدن در این جور امور عقلا عمل میکنن، اون وقت سیره باید برسد به زمان معصومین سلام الله علیهم و اونام ردع نکرده باشن. اون وقت کلیش که همطور بیان بگم، چون در بعض امور عقلا به اهل خبره مراجعه میکنن و در زمان ائمه بوده، پس در اون چیزایی هم که ای سیره استمرارش تا زمان معصوم نرسیده اونم عمل کنیم. این دیگه کلی نیست که یه آیه نرسید. بر فرض اگه تعبدم باشد، فرض بکنید رجوع به فقیه در مسائل در زمان صحابه بوده، در زمان ائمه بوده، رجوع به طبیب بوده، اما رجوع به قول لغوی که عروض نبوده، رجوع به قول مورخ چه میدونیم بوده یا نه و رد نکرده باشن. پس اولا حجیت تعبدی رو قبول نداریم. برفرضم باشد در همون مقدارش که سیره مستمر ثابت شد تا زمان صحابه و ائمه علیهم السلام و ردع نکردن، تو اون اندازه حجته. اما نه اینکه یه جایی هم که سیره متصله ثابت نشد اینم بگیم پس همطور که کلی سیره حجت شد. و این انسداد صغیرم، انسداد صغیر اگر یه وقت واقعا یه جای مقدماتش درست شد، یعنی واقعا انسداد داشته باشد راه علم، حتی اینجور علمی که ما میگیم علم عادی، بعید نیست کسی بگه زن حجته، ولی نوعاً وسوق ممکنه و وقتی وسوق میسر باشد نوبت به زن مطلق نمیرسه. خب نه وقت در صورتی که اصل نوعی به قوله ایشو وسانی هم میگه این که نسا بره تو بیابون دیگه زندگی کنه. بله خب ببینید این خلاصه دو راه. پس یه راه بیانه بود، راه دوم اشتهار بین مورخین، راه سومی رو که شیخ علیه الرحمه در مکاسب ذکر فرمودن، یعنی از خود شیخ هم نبود، از شهید بود، شهید هم نقل کرده، شهید در مسالک فرموده بودن، این که اگر دیدیم سلطان جائر از این اراضی خراج میگیره و مسلمانم دارن میدن، به عراق مثلا دست سلطان است و خراج میگیره، مسلمانم میدند و بعدم سلطان از همین خراج ها جایزه به مردم و مسلمان ها میده، مسلمان ها میگیرن، اینجا حمل فعل مسلم بر صحت کنیم. این هم یه دلیلشون بود اسباب حمله به صحت، بگیم پس این زمین ها زمین های خراجیه و مفتوحن وطن. بله بله در باب تقلید اگر چنانچه شما از آیات و روایات تونستید این رو دست بیارید که تعبدن بعید نیست، اونجا که میگه فرج و الاروات حدیثنا یا مثلا روایات، اگه تونستید، ما اونجا در بحث گفتیم در تقلید، اگر تونستید بحث سابق کردیم، اگر تونستید در اونجا از روایات حجیت تعبدی رو ثابت کنید، چنانچه حجیت بیانه را به واسطه اون موثقه مسعده ابن صدقه و اینا ثابت کردیم، اگه حجیت تعبدی ثابت شد علائم دیگه وقت وسوق نمیخواد. اما اگر از روایات نتونستیم ثابت کنیم و همون سیره عقلا باشه، چنانچه بسیاری از بزرگان گفتند که دلیلی ما نداریم جز سیره عقلا و روایاتم امضاء سیره عقلا باشد، تأسیسی نباشد، اگه اینجور گفتیم اون وقت به فرمایش شما اگر وثوق از قول فقیه پیدا کردیم عمل میکنیم و الا نمیتونیم عمل کنیم. بله خیر نشد عمل نکنن یا احتیاط کنن؟ احتیاط کنن آقا، احتیاط. بله ما این بحث کردیم آقا جون، ما بحث کردیم همچیه، هیچ خلاف زورت فقه شیعه نیست. بله ابن زهره یکی از بزرگان فقه شیعه است، اول قنیه مراجعه بفرماید، ایشون بفرمان که تقلید تعبدی جایز نیست. این قول پس چرا به مجتهدین مراجعه میکنن؟ قلت و مراجعه میکنن تا وثوق علم پیدا کنن عمل بکنن. ابن زهره و برای عوام الناسی که ذهنشون مشوب نباشه، نوعاً تو ذهنشون است که این مرجع تقلید علم شبها با حضرت حجت صلوات الله و سلام علیه ارتباط دارد و امام زمان این مسائل رو بهش القا کرده، حال به هر دلیل وثوق پیدا میکنن. اگر چنانچه طلبه ای باشد و ذهنش مشعوب باشد و وثوق پیدا نکند، نمیتوند عمل بکنه، مگر اینکه از روایات حجیت تعبدی رو ثابت کنیم. اگر از اون روایات، دو سه تا روایت بود که میشد، اگر حجیت تعبدی رو از روایات فهمیدیم علائم باید عمل کرد، مثل بیانه. در بیانه که حجیت تعبدی است از طرف شرع، ولو وثوق هم پیدا نکنی، ولو ظن به خلاف هم داشته باشیم، میتونیم عمل کنیم، چون شارع حجت قرار داده. اما اگر دستمون از حجیت تعبدی قطع شد، نداریم. ما ایم سیره عقلا، عقلا تعبد در کارشون نیست، وثوق پیدا میکنن عمل میکنن. هر وقت وثوق پیدا نکردن، از قول دکتر وثوق پیدا نکرد، مسئله مهمی باشه، فوراً به یه دکتر دیگه یا به یه شورای طبی، و اگه هیچ کار نتونه بکنه حداقل احتیاط میکنه. این همچین نیست که بگه حالا به جهنم، حالا شکم برده پاره کنیم، حالا تعبدن مرد که مرده، برای که آقای دکتر گفته. اینجور نیست. در فقیه هم همینطوره، در جهادی هم همینطوره. این رو جورت ما بحثش کردیم. که یه روزی اومدن یه کمیسیونی، یه کنفرانسی، یه چیزی، کنگره تشکیل دادن، گفتن خب حالا دیگه اسباب این که علم نمیشه بنا رو بیزاریم تعبدن، یعنی همون تعبده. نه، یا اضطرار. اضطرار میخواید بگید یعنی همون دلیل انسداد صغیر رو بیاری. ببینی آقا جون، حال آقا اجازه بفرمایید. شد اولا که آقا اول، حالا آقا اجازه بفرمایید، فهمیدم چی میخوایم، اجازه بفرمایید. اولا این که شما داریم میگویم هی سیره عقلا، عقلا مثل که عقلا یه آدمای هم غیر خودمون و گذاشته میشون کنار اونجا، بعد نگاه میکنیم ببینیم اونا چی کار میکنن، ما بر طبقش عمل کنیم. این نی سیره عقلا، یعنی اونی که خودم هم یکیشم، معناش این است که یعنی اونی که عقل عملی انسان ادراک میکنه، ادراک عملی انسان، همچین نیست که عقلا یه کسانی باشن غیر از خودمون و اونا هر کار کردن من تقلید اونا رو بکنم. معنی سیره عقلا یعنی عقلا که یکیشم خودمم در مقام عمل این کارو میکنیم. پس یعنی سیره عملی معنیش یعنی درک عملی، یعنی عقل عملی. پس یعنی حکم عقله، منتها عقل یه عقل نظری داریم در مسائل فلسفی اینا، یه عقل عملی که در مقام عمل ما به اون میگه عقلمونی کارو بکن. سیره عقلا و حکم عقلا یعنی حکم عقل که پیش خودم هم هست، حالا بالاخره هر کس خودشو عاقل میدونه، یعنی عقلم اینجور حکم میکنه. حالا ما وقتی که رجوع به عقلمون میکنیم میبینیم عقل ما اینجور عقل عملی. اگر در مسئله اطمینان پیدا نکردیم مسئله مهم باشه تعبد نداریم، مگر شرع ما رو متعبد کرده باشه که بهشت و جهنمش دیگه با شرع باشه میگیم علائم. اما اگر شرع منو متعبد نکرده عقل بنده چنین چیزی حکم نمی کنه، عقل جنابالی هم چنین چیزی حکم نمی کنه. این سیره عقلا و حکم عقلا اینو تجزیه و تحلیل کنین، این معناش این نیست یعنی عقلا غیر از خودمان جدان اونا میکنن منم مقلد اونا هستم. مسئله تقلید عقلا نی، مسئله حکم عقل خودمه. آیا عقل من چنین حکمی میکنه در مقام عمل؟ مرو ملزم میدونه در عقل من به یه عمل یا نه؟ وقتی میبینیم نه ملزم هم نمیدونه، اما اگه تعبد از ناحیه شارع باشه میگه دیگه فضولی موقوف، شارع گفته بیان حجت فضولی نکن. اما اگه شارع چیزی مایه نگذاشته باشه و خودم باشم و عقل خودم، عقل خودم در صورتی که میدونم تکلیف الزامی مولا هست و من ملزمم، مولام دست از تکلیفش بر نداشته، در مقام امتثال تا وسوق پیدا نکنم فایده نداره. خب یعنی مثلا تقلید عقلا میکنیم، معنیش یعنی خودم دیوونه ام اما اونا هر کار کردن من پیروی میکنم از اونا، این معنی حکم عقلا نیست. آبی خب اجازه بفرمایید. بله بسیار خب، خب ببین آقا جون، دلیل سومی رو که عرض کردن، راه طریق سومی رو که ذکر کرده بودن برای این که ما احراز بکنیم این زمین مفتوح و وطنه، این بود که گفتن تصرف جائر، سلطان جائر که این زمین را اجاره میده و معامله ارز خراج باش میکنه و مسلمون ها ازش اجاره میکنن، حملن لفعل المسلم علی الصحه، ما میفهمیم پس این زمین زمین خراجه. حالا حکمم نکنیم به این که واقعا خراجه، حکم خراج برش باره، نمیخوایم بگیم حالا حمله بر صحت اثبات موضوع میکنه که اگرم یه وقت نظر کردیم که اگر یه اراضی خراجیه دیدیم مثلا یه کاری بکنیم، شما بگید اصالت و صحه اصل است و اصل اثبات موضوع نمی کنه، پس احکام دیگه نمیتونی بار کنی. ما حالا نظر رو کار نداریم، بالاخره میخوایم ببینیم این زمین را میتونیم معامله ارز خراج باش بکنیم یا نه. اسباب حمل فعل مسلم بر صحت اینو معامله ارز خراج میکنیم در این جهت. این دلیل سومیست که در کلماتشون بود، ظاهرا شهید در مسالک دیگه. اینجا اشکال کردن شیخ علیه الرحمه در مکاسب دارن اینو، که اینی که میگید حمله به صحت میکنیم، تصرف جائر را میخواید حمله به صحت کنید؟ پادشاه ظالمی که به ناحق متسلط بر اراضی خراجیه شده، عمل اینو میخواید حمله به صحت بکنید؟ یا عمل اون مسلمینی که با این پادشاه جائر ارتباط معاملی دارن و این زمینو ازش اجاره میگیرن، کدومان میخواید حمله به صحت بکنید؟ اگر میخوای تصرف جائر را حمله به صحت بکنی، تصرف جائر وقتی میشه حمله به صحت کرد که مشکوک باشه، و ما اینجا میدونیم تصرف جائر تصرف حرامیه. خودمون میگیم جائره، خودمون میگیم حق نداره در زمین تصرف کنه. حتی جلوترم اون روایاتی که داشتیم که ازش استفاده می کردیم، مردم می تونن زمین های خراجیه را از سلاطین جور بگیرن، او ترخیص برای مردم بود تسهیلن لهم، اما جائر حکم فضولی داشت، کار بدی کرده، غاصبه، و اگرم یه وقت مال در دست او از بین بره ضامنم هم، هم تکلیفاً عملش حرامه، هم وضعاً ما اونو ضامن میدونیم. اونی که هست اینه که دیگران میتونن از این زمین رو اجاره کنن. پس بنابراین تصرف جائر رو ما میدانیم که حرامه، برای اینکه این اراضی مسلمینه و اینم ولی امر مسلمین نیست. وقتی ولی امر مسلمی نیست تصرفش حرامه، وقت چطور میشه با این که میدونیم حرامه از این راه عمل اونو تصحیح کنیم؟ اگر بیایی بگویی که بله میدونیم حرامه، اما این تصرفی که جائر در اراضی خراجیه بکنه، این حرمتش کمتر است از اون تصرفی که در ملک تلق مردم بکنه. یه وقت ملک تلق مردم رو غصب میکنه و تصرف میکنه، این خیلی حرومه. یه وقت است نه، اراضی خراجیه ای که مال مسلمینه باید دست امام به حق باشه، حالا ای جائر تصرف میکنه، ای ولا اینجا تصرفش اینجا حرومه، اما اون یکی حرومتره، این هر حرمتش کمه. حالا که ما نمیدونیم این زمین زمین خراجیه است یا غیر خراجیه، اینجا حمل کنیم بر این که خراجیه است تا این که اقل و حرمتم باشه، اقل و فسادم باشه. همینطور که به اصالت صحت عملی رو میتونیم درست کنیم، همینطور به اصالت صحت اقل و فساد بودن هم میتونیم ثابت بکنیم. اگر نمیدونیم، میدونیم گناهه، نمیدونیم گناه کبیرش یا صغیره، اینجا به اصالت و صحت بگیم نه صغیره باشه. حالا ای پس ای تصرف جائر در اراضی خراجیه ولو حرام است، اما حرمت و فسادش کمتره. اسبابی که بر کمتر حمل کرده باشیم عملشو، بر فساد کمتر میگیم این زمین زمین خراجی هست. این قلت، قلت تو که اولا قبول نداریم که این اقل و فسادم باشه، برچه میشه بگوی اکثر و فسادنم هم، اما اقل و فسادن برای این که مال مردم رو ای بگیره، مال مردم حرامه، مال عمومی هم که مال مسلمینه، اینم وقتی مال مسلمینه و مربوطه به اینی، اینم حرام، هر دو غصبه، هر دو تصرف در مال غیره. این دیگه همچین نیست که یه اقل و فساد هم باشه، اموال عمومی بلکه مهمتر هم هم، و این اصلا غصب مسابقه با غصب خلافت و تقویت کفر و جور هم هست، این بسا بگیم گناهش زیادتر هم باشه. حالا مال یه شخصی رو گرفته باشه، این اموال عمومیست و تقویت دولتش است و اینا. پس بنابراین اولا قبول نداریم اقل و فساد هم باشه، هر دوش یه سنخه، هر دوش قصبه. بر فرض اقل فسادم باشه، ما چه دلیلی داریم برای اینکه عمل غیر را اگر شک کردیم که گناه بزرگی است یا کوچیکی؟ یک کسی یک کاری داره میکنه، نمیدونیم میدونیم هم حرومه، نمیدونیم آیا گناه صغیره دارد میکنه یا گناه کبیره، اصل گناهش مسلمه. چه دلیلی داریم که اینجا حملش کن برای اینکه این گناه کوچیکتر است و بزرگتر نی؟ بعد از اون که اصل اونی که ما داریم اصالت و صحه داریم. بله، اگر امر دائر ما بین یک حرام و دو حرام باشد، اقل و اکثر باشه، اینجا میشد حمله بر اقل بکنی. مثلا میدونیم این شخص با زنی زنا کرده، نمیدونیم آیا به زور زنا کرده که اون وقت دو گناه باشد، یکی این که زنا کرده، یکی هم این که حق او رو از بین برده، ظلم کرده به او. اما اگر به زور نباشد، فقط زنا کرده، دیگه ظلم نکرده. اگر چنانچه امر دائر بین یک حرام و دو حرام باشد، اسباب حمل فعل مسلمان بر صحت بگیم نه این حرام است نه دو حرامه، تازه اینش هم معلوم نی. اما اگر میدونیم یه حرام بیشتر نی، اما نمیدونیم از اون کوچیکاش است یا از اون گندهاش، اینجا دلیل داشته باشیم که باید حمله بر گناه کوچکتر که، اینا رو ما از کجا بگیم؟ او بله کجا؟ نه ببین شما، این فرض اگر یه گناه است آن میدونیم کوچیک و بزرگه، اینجا یه دلیلی داشته باشیم. ما اونی که داریم گفته است که حمل فعل مسلم بر صحت بگون، یا زعم را اخی که حالا احسنه، شما بگویی احسنه اینجا از بابی که گناه کوچیکه احسن نسبت به بزرگه، این تعبیر احسن نمی کنن. وقتی که اصل خطا معلومه، اصل فساد معلومه، دیگه کوچیک و بزرگیش ما دلیلی نداریم برای من و راست میگن. اگر امر بین یک و دو تو یک کار گناه کرد یا دو تو کار گناه، خب نسبت به یکیش مسلمه، نسبت به دیگریش نباید سوء زن نسبت به مسلمان دو. میدونیم قتلی کرده، نمیدونیم یا آدم کشته یا دو تو، خب یکیش مسلمه و یکیش نمیشد گفت. یا همون مثال زنا هم، زناش مسلمه، ظلمش مسلم نی، محرز نی، برامون نمیتونیم حکم به ظلم بکنیم. اما این که یه عمل بیشتر نباشد، اینو عم دائر بین کوچیک و بزرگ باشد، این دلیل نداریم برای که اینجا حمله بر کوچیکتره بکن. پس بنابراین تصرف جائر در اراضی خراجی قطعا حرامه. وقتی که حرامه، اینجا دیگه راه حمله به صحت نیست. و علاوه اگه شما بیاید بگوید که اگر مال غیر، اگر اراضی خراجیه باشه، وقت اون اشخاص دیگه که از این میگیرن اونا براشون مانعی نداره و اون کسی هم که این مالیاتو میده ذمه‌اش مشغول بوده. میگویم این که ذمه او مشغول بوده، این گناه ای حاکم رو کم نمیکنه، برای که او به این نباید باید بده به امام عصر. که شما بگید همه جا حمله به صحت میکنیم، در جاییست که همچه آدمی باشد معتنی به اسلام و به صحت باشه. اگه ما میدونیم این آدم اصلا حروم و حلال براش فرق نمیکنه، بلکه اصلا حرام به دهانش خوشمزه تره، اصلا لذت میبره از حرام، دنبال حرام است. اینجا هم میشد حمله به صحت کرد. اینجا ما نوشتیم هازا مضافن الا ان الحمله علی الصحه انما یکون فی ما اذا تمل اعتناء الفاعل بالموازین الشرعیه و اما اذا علم من تبعه و سیرته انه لا یرید الا مستهواه فیشکل الحمل علی الصحه. ما دلیل نداریم اینجا حمله به صحت بکنیم. آدمایی که خب مسلمان، این که میگه حمله فعل مسلم، برای که مسلمان طبعا میخواد کار حرام نکنه، اما یه آدم اردنگی که اصلا فقط دل خواهشه، بلکه اصلا از حرام خوشش هم میاد، میخواد حرام به جا بیاره، این چه دلیل داریم اینجا هم اغلا حمله به صحت بکنن؟ عدل حمله به صحت اینجا نمیگیره. پس این در صورتی که مراد اون حمله به صحت عمله اون جائر باشد. خب نه ممکن است، میگم که یه آدمی مثلا عادت دارد به مشروب، اما از خیلی چیزا متحرزه، خیلی آدم ها هستن که اصلا مشروب میخوره اما هیچ حاضر نی نمازش رو ترک کنه، در یه چیزایی دیگه مقیده. مثلا
صحت صحه از این موارد منصرفه، از این موارد
نه، بسیار خوب منصرفه. و این در صورت که شما عمل جائر رو بخوای حمله به صحت بکنی، خب میگم عمل جائر مقتوع الفساده دیگه، نمیشه حمله به صحت کرد. اگر میخوای بگوی این مسلمون هایی که دارن ازش خراج میگیرن، خب این در صورت که ما احتمال بدیم این مسلمون ها ان تحقیقن دارن با این جائر در این زمین ها تصرف میکنن، اما اگه میدونیم این مسلمان هم چاپ خودمونه، همینطور که خودمون نمیدونیم این زمین ها چجوریه، اونا هم نمیدونن. الان مثلا مردم عراق که در عرض خیاجه هستن، اینا میدونن وضع زمین ها رو کجاش مثلا، وقتی که میدونیم اونا هم نمیدونن، اینجا دیگه چجور میتونیم عمل اونا رو حمله به صحت بکنیم؟ بنابراین این دردی دوانه میکن. اینجا قد یقال و یه عده میخوان قاعده ید درست کنن، اینجا بگن این ولو جائر جائر است، ظالم است، اما بالاخره این ظالم این زمین ها را به عنوان این کل المسلمین است و خودش ولی امر مسلمین است، به این عنوان دارد زمین ها رو تصرف میکنه، پس در حقیقت این زمین ها در ید مسلمینه، ولو عمل غاصب سبب شده باشد، اما عملا الان به جائر اگه بگیم یدی اراضی مفتوح و انوطن للمسلمینه، به مردمی هم که متصرفن اینجوره. پس ولو این ید ید غاصب و جائر است، اما در حقیقت زمینو برای خودش که غصب نکرده، برای مسلمین تصرف میکنه، به عنوان اینکه ولی امر مسلمینه داره تصرف میکنه، پس این زمین در ید مسلمین است و یدم اماره ملکیته. نظیر این که اگر یه متولی موقوفه، ای که متولی زوریه، متولی شرعی نی، زورکیان شده متولی موقوفه، ولی آمده این زمین را در تصرف وقف قرار داده و به عنوان وقف داره در زمین تصرف میکنه، این زمین حکم موقوفه که اندهو داره در ید موقوف و علیهمه، همینطور که اونجا زمین رو حکم میکنیم میگیم زمین در تصرف وقفه در ید موقوف و علیهمه، اینجا هم میگیم زمین در تصرف مسلمین است، در ید مسلمین است و ید اماره ملکیته، پس از این را میگیم زمین مفتوح و انوطن است و مال مسلمینه. این هم به نظر میاد چیز درستی نیست، برای این که ما راهی نداریم برای اینکه اثبات کنیم جز ید غاصبه. ید غاصبه نمیتونه یه همچیزی ثابت کنه. ما نوشتیم و فیه مالا یخفا از الموجود خارجن هیل ید الغاصبه و اثبات و حل ملکیه لل جهت المنتحله یا منتحله محل و اشکاله. یعنی که غاصب شد نه برای خودش ملکیت میتونه ثابت کنه و نه برای اون جهتی که خودشو به اون نسبت داده. متولی غاصب یعنی اونی که متولی نیست، این خودشو متولی قرار داده. بگیم این اگر یک زمینی رو گرفته و در اختیار وقف قرار داده، چون اینو نسبت به وقف داده، این دیگه ید موقوف علیه همه. نه، ید زوره کیه؟ اونی که ما داریم ید این غاصبه، ید غاصب هم حجت نیم. بنابراین از راه هایی که تصرفشو یا ید بخوای ثابت بکنی، اینا مشکله بتونیم ثابت کنیم که این زمین مفتوح و انوطنه. ولو شهید علیه الرحمه در مسالک فرموده بودن این راه سوم راه
دو... یعنی غاصب که در اینجا که ید که نداره، فقط ادعای تولیتش رو میکنه.
یعنی ید غاصبانه که داره؟
نه، ید یعنی
نه، محتوی میگن ید
غاصبانه
نه، میگن ید
نداره اصلا. ید غاصبانه این که تسلط بر مال که نداره، یعنی حق
خودش متصدیه دیگه،
تصرف
میدونه. نه میدونم، ببین نه ید باشه، یده میدونم یده مثلا وقت میگیم یده موقوف علیهم، بگیم اینی که این زمین رو گرفته در اختیار موقوف علیهم گذاشته، ولو زور کیست اما در ید موقوف علیهمه.
یعنی جهت مسلمین،
جهت مسلم،
عنوان مسلمین مالک این هستن.
خب ید یعنی ید مسلمین، ید هم میخواد بگه همچی میخواد بگه
جهت مسلمین مالک این هستن.
خب میگم از چرا؟ خب این از را ید ای اومده دستشون گذاشته. میدونم آخه نه ببین شما میدونم این در اراضی خراجیه این حاکم میگه این مال مسلمینه و منم به عنوان مسلمین دارم تصرف میکنم. حالا این واقعا در دست مسلمینه، یدیش که طریقش ید غاصبه.
مثالش رو اینطور بزنیم، یه فرشیه در یه حسینیه که متولیش غاصبه.
نه اون در
ما نمیدونیم این فرش، نمیدونیم این فرش،
این فرش در تصرف مسجد بوده. نه این در تصرف مسجد بوده، اما اگه ای آورده، ببین اما اگه ای آورده گذاشته تو مسجد،
خب این متولی مدنی
میدونم، این آدمی که متولی نیست شرعن، بابا این آدمی که متولی نیست شرعن، این اونی که داریم این دست غاصب اینو داریم، این میاد یه فرشو میاره میگه این مال مسجد، میندازه تو مسجد. شما بگید چون ای در اختیار موقوف علیهم است، بر ید موقوف علیهم، میگم ای ید موقوف علیهم اینجا فرع این ید غاصبه، این غاصب اینو آورده اینجا گذاشته. شما نمیتونه بیای بگوی در ید موقوف علیهمه، اونی که خارجن ما داریم یا ید غاصبانه داریم. بنابراین از راه تصرف و از راه ید بخوایم احراز بکنیم که این اراضی مفتوح و انوطن است، از این راه درست نیم. حالا الرابعه، الرابعهش کوچیکه، من زود میخونم. الرابعه و اما ما ذکره الشهید من کون سواد العراق و بلاد خراسان و شام مما فتحت عن وطن فقط ناقشه فی الکفایه، کفایه سبزواری به شهید اشکال کرده در صفحه 76، حیث حکا عن بعض تواریخ ما ملخصه، این ملخص همین کفایه، میگه ان نحیره به قرب الکوفه فتحت صلحن و نیشابور و بلخ و هرات و فوسخ، در کفایه فوسخ داره، در جواهر گوسیخ داره، حاشیه سید بر مکاسب داره ترشیج، که ظاهرن همین ترشیج خودمون باشه که حالا شده کاشمر علایاله، و هرات و فوسخ و توابن من بلاد خراسان فتحت صلحن و بعضها فتحت انوطن، فحال و بلاد خراسان مختلفه، این که شهید گفت بلاد خراسان همش مفتوح انوطن است، نخیر مختلفه، و کذالک بلاد و شام فحکی ان حلب و حما و حمص و طرابلس فتحت صلحاً و ان اهل تبرستان صالح اهل الاسلام و آذربایجان فتحت صلحاً و اهل اصفهان عقدوا امانم و ری فتح انوطن. اینا در کفایه سبزواری است که به شهید که همچی به زرس قاطع گفت عراق و خراسان و شام اینا فتح انوطن، نه اینا خیلیش مفتوحه صلحنه. اینجا من نوشتم عقول و قالب و بلاد الاسلام فتحت انوطن و منها مکه المکرمه علی معمر و سواد العراق و اکثر بلاد شام و اکثر بلاد ایران و بلاد سند و شمال و افریقیا و مصر و بلاد اندلس و نحوها و تحقیق حال البلاد یحتاج الى تتبع کثیر لا یناسب و وضع هذا الکتاب فراج. و بعد بنوشته و قوله فوسخ فل جواهر قوسیخ و فی حاشیه المکاسب للسید ترشیج ولعله الاسه. و اسبابی که هفته آینده مصادف با فاطمی است و برای اینکه وقتم باشه یا آقایون انشاءالله میخوان به جبهه برن یا تبلیغات برن یه هفته تعطیل و با آقایونم خداحافظی میکنیم انشاءالله جبهه رمونهی که میتونن برن فراموش نکنن. بله؟ بالاخره هفته تعطیله. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.